آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت آیات شریفه قرآن. عرض کردیم امامت در قرآن به هر حال از نگاه تاریخی، از نگاه کلامی، از نگاه حدیثی، از نگاه عقلی میتواند مورد بحث واقع بشود. اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن میکند. از این جهت که امت اسلام به هر حال مهمترین منبعی که در اختیارشون بوده است و هست و خواهد بود آیات شریفه قرآن هست. از بعد از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، درست است که وجود مقدس پیامبر در زمان خود با حدیث شریف ثقلین قرآن رو در کنار عترت برای امت بیان کردند، اما از این جهت که امت از عترت خود رو جدا کرد، اکثریت و به هر حال شیعیان علی ابن ابی طالب و معتقدین به قدیر از زمان پیامبر تا به الان در کنار قرآن عترت پیامبر رو هم به عنوان منبع مهم اسلامی پذیرفته بودند و هستند و خواهند بود، از این جهت که قرار است روی سخن با تمام امت اسلام بوده باشد و همگان بر یک کلمه واحده اتفاق داشته باشند، ما محوریت عرائض خودمون رو در این جلسات با آیات شریفه قرآن گذاشتیم که به هر حال ببینیم متن مصحف شریف در بحث امامت چه بیانی داره و امت رو به چه حقیقتی رهنمون میکند. متعرض شدیم که آیاتی در قرآن شریف وجود دارد که اصل امامت رو بیان میکنه و همچنین امامت رو از یک زاویه نگاه به دو دسته تقسیم میکنه. دسته ای از آیات شریفه ای که در جلسات پیشین گذشت امامت الهیه رو مطرح میکنه و تصریح میکند بر این که امامت از طرف خداوند باید بوده باشد، از شرایط امامت اینه که به جعل الهی بوده باشد، از شرایط دیگر امامت مقام عصمت است که امام از طرف خداوند بهش اعطا میشود، و همچنین در برابر این امامت الهیه امامت دیگری رو متذکر شده از آیات شریفه قرآن که اون امامت من غیر الله هستش، امامتی است که مورد تأیید خدا نیست و اهل ضلال و کفر به هر حال معتقدین و مؤمنین به اون امامت بودند و هستند. تذکراتی در آیات شریفه قرآن از این جهت که خسران مبین، خسران دنیا و آخرت، ضلالت و گمراهی و شرک و میل به قهقرا و بازگشت به عصر جاهلیت در گرو قبول مقام مطاعیت رهبران غیر الهی هست، قرآن بیان کرده است و ما متذکر این مباحث در جلسات پیشین شده ایم. اما از الان بحث رو تخصصی تر از این جلسه به بعد وارد میشیم، آیات امامت الهیه رو متذکر میشویم و چند جلسه ای رو متوجه بحث پیرامون یک آیه انشاءالله قرار خواهیم داد. یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است و امامیه از روز اول تا به الان، از صدر اسلام و زمان حیات طیبه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم تا به الان مترصد بیان این واقعیت و این معرفت قرآنی بوده است، آیه شریفه ولایت هست در سوره مائده. بزرگان شیعه امامیه از قدیم تا به الان یکی از مهمترین آیاتی که در امامت الهیه مورد بحث خودشون قرار داده اند، بحث از آیه شریفه ولایت بوده است و همچنین نگاه غیر امامیه هم از روز اول به خاطر تقابل با اندیشه امامیه در جهت رد این آیه واقع شده است. لذا یکی از بزنگاه‌های بحث امامت در آیات شریفه قرآن بحث از آیه امامت بوده است و هست و خواهد بود. منهج و روشی که ما داریم در این جلسات منهج تاریخی و حدیثی نیست، گرچه به تناسب بحث باید بعضی از گزاره‌های تاریخی و بعضی از متون حدیثی رو متذکر بشیم، اما ما در صدد این هستیم که ببینیم خود آیه شریفه در مورد بحث امامت چی میگه. سخن آیه ولایت خودش به تنهایی با توجه به آیات شریفه دیگر قرآن در مورد بحث امامت چه هستش و خود این آیه کدوم قرائت مذاهب اسلامی رو تایید میکنه؟ آیا اندیشه امامیه رو تایید میکنه یا اندیشه اهل تسنن رو از روز اول تا به الان با گرایشات مختلف و فرقه ها و انشابات فراوانی که در خود جامعه اهل تسنن وجود داشته و دارد؟ آیه شریفه ولایت کلیدواژه های خیلی حساس رو در خودش جمع کرده که پرداختن به هر کدوم از این کلیدواژه ها حقیقت مطلب رو آشکارتر برای ما روشن میکنه. کلیدواژه هایی که در آیه شریفه هستش به هر حال ما رو به یه سمت و سوی سوق میده که در مورد هر واژه و هر عبارتی تخصصی تر نگاه داشته باشیم و بحث داشته باشیم. اولین و مهمترین کلیدواژه آیه شریفه ولایت کلمه انما هست. لذا اولین بحثی که ما در آیه شریفه ولایت باید مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم خود واژه انما هست. دومین بحثی که آیه شریفه متذکر اون می شود کلمه ولایت هستش. انما ولیکم کلمه ولایت هست. ولایت در اصطلاح قرآن، ولایت در لغت عرب، پیشینه واژه ولایت در بستر تاریخ، تطور این کلمه در بین واژگان لغت عربی از روز اول تا به الان، استعمالی که خود قرآن از روز اول داشته در مورد این کلمه، آیا کلمه ولایت در معانی که الان باسش ادعا شده است مشترک معنوی است یا مشترک لفظی هستش، اینا تمام مباحثی که ذیل کلمه ولایت ما باید بررسی کنیم. اگر معنای کلمه ولایت محب بوده باشد چه ناسازگاری با آیات دیگر قرآن پیدا میشه؟ اگر کلمه ولایت به معنای ناصر بوده باشد چه تضادی با آیات دیگر پیدا میشود؟ چیدمان خود کلمه انما ولایت و مابقی جملات و واژگانی که در آیه شریفه ولایت هست چه حقیقتی رو میاد بیان میکنه؟ و اگر معانی دیگری رو ما برای ولایت بخوایم غیر از معنای اولا به تصرف بگیریم چه چالش‌هایی رو با توجه به فرهنگ معارف خود قرآنی پیش روی ما میگذاره؟ اینا مباحثی که در ذیل کلمه ولایت ما باید بهش رسیدگی کنیم. کلمات بعدی الله و رسول و والذین آمنو هستند که به خاطر وحدت لفظ، به خاطر وحدت لفظ کلمه ولایت، همین ولایت هم برای خدا، هم برای رسول، هم برای والذین آمنو استعمال شده. خدا نیومده بگه که انما ولیکم الله و ولیکم رسوله و ولیکم الذین آمنوا، اینجوری صحبت نکرده. خود وحدت لفظ که یک کلمه ی ولایت برای سه تا مصداق بیان شده مبین چه واقعیتی هست. حدود و مشخصات ولایت تشریعی خدا پیامبر والذین آمنو در این آیه تا چند اندازه هستش؟ اینا مطالبی است که باید بررسی بشه. خود والذین آمنو، خب خدا و رسول که شناخته شده هستن، خدا رو به هر حال ذاتی است که قابل دسترسی نیست، جسم نیست، برخلاف فرهنگ وهابیت، برخلاف اعتقاداتی که متاسفانه بنی امیه بنیان گذاشتن در جامعه اسلامی، برخلاف فرهنگی که متاسفانه حتی فقهای اربعه اهل تسنن مثل احمد حنبل، مثل ابو حنیفه، شافعی، مالک، بزرگان اهل حدیثشون مثل مسلم و بخاری و دیگرانشون از تفسیر و کلام و تاریخ تا به معاصرینشون در مورد ذات خدا پذیرفتن که خداوند میتواند جسم بوده باشد و قابل رؤیت بوده باشد، قطعا این مدده مطلب باطلی هست. پس خدا ذاتی نیست دست یافتنی، ولیکن مطالب و معارف خودشو در مصحف شریف در اختیار ما قرار داده است. پس محدوده ولایت خدا در آیات شریفه قرآن هست. رسول الله هم سنتش برای ما بیان شده، رسول هم شناخته شده هستش. اما والذین آمنو چه کسانی هستن؟ آیا والذین آمنو تمام اهل ایمان در امت اسلام هستن؟ که این اصلا نمیتواند بوده باشد که خدا در یک آیه بفرماید انما، که خب به هر حال از ادات حصر است، بررسی خواهیم کرد، حصر کند مقام ولایت رو در خدا و رسول و اهل ایمان، بعدم بگه الذین آمنو همه تون هستید. اینا تناقض میشود. لحاظا به اعتبار انمایی که حصر هست در اول کلام، الذین آمنو باید یک گروه مشخصی باشن که در جای خودش باید بررسی بشه، که حالا که والذین آمنو یک گروه مشخصی شدن و ولایتشون به خاطر وحدت لفظ کلمه ولایت همون ولایت رسول و ولایت خداوند هست، پس اینها یک گروه مشخصی هستن که بنابر نص قرآن که خدا میفرماید انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، بر عهده پیامبر بوده است و هست که چیکار بکنه؟ والذین آمنو رو مصداقش رو معرفی کنه. پس یک بحثی هم متوجه خود والذین آمنو خواهد شد که پیش روی ما هست در ادامه بحث و بعد وارد او بشیم. نکته بعدی این هستش، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این جمله آیا وصف مشیر خواهد بود یا مقوم؟ اگر وصف مشیر گرفته بشه یک معنای خاصی آیه پیدا میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی الذین آمنو یک گروه مشخصی بوده اند که این وصف داره اشاره میکنه به اونها، و با وجود انمایی که در صدر آیه هست و حصر میکنه مقام ولایت رو، قطعا این وصف وصف مشیر خواهد بود. اما اگر بخوای مدعی بشی که این وصف وصف مقوم هستش، پس لحاظا والذین آمنو افراد مشخصی نخواهند بود و تمام امت اسلام رو میتونه داخل خودش جمع بکنه. و این با مفهومی که انما و وحدت لفظ ولی در صدر آیه بیان میکنه هیچگونه سازگاری ندارد. پس واژه‌هایی باید در خود آیه شریفه بررسی بشه، موضوع‌هایی در خود آیه شریفه مورد بررسی باید قرار بگیره که ما یک به یک وارد این عرصه ها خواهیم شد. اما اولین واژه‌ای که در آیه شریفه ولایت باید مورد بررسی قرار بدیم کلمه انما هست. آیه شریفه ولایت با انما آغاز می شود. انما از ادات حصر هستش. اگر شما سری بزنین به کتب لغت و همچنین به کتب اصولیین از اهل تسنن و شیعه از ابتدا تا به الان. مشهور لغویین و اصولیین قائل به این هستن که انما از ادات حصر هستش. حصر به معنای تخصیص زدن و منحصر کردن در کلام هستش. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خداوند در مقام بیان این است که حصر کند مقام ولایت رو برای خودش، برای رسول و برای الذین آمنوا. حصر به انواع مختلف بنابر اون چه که بیانیین اهل تسنن و شیعه از قدیم الایام تا به الان متذکر او شده اند از طرق متعدد در جمله درست میشه. یکی از طرق حصر ما و الا هست، ما یه نافیه الا استثناء. یکی از طرق حصر تقدیم و محقه و تأخیر، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین که مفعول رو اینجا مقدم کرده خداوند تا حصر رو برسونه نسبت به مفهوم توحید. یکی از طرق استثناء هم کلمه انما هست و همچنین انما. بنابر اونچه که خود بزرگان اهل لغت و بیانیین از قدیم تا به الان مطرحش کردند. اما خود حصر در جمله به اعتباری به دو دسته تقسیم میشه: حصر صفت در موصوف، مثل اینکه شما میگی لا اله الا الله، حصر صفت در موصوف لا اله الا الله. شما مقام الوهیت رو میای منحصر میکنه در ذات مقدس باری تعالی. مقام الوهیت فقط مختص به الله هست، حصر صفت است در موصوف لا اله الا الله. یک نحوه دیگر حصر در کلام که شایع هستش، حصر موصوف در صفت هست. حصر موصوف در صفت در آیه شریفه 144 از سوره مبارکه آل عمران، خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اینجا موصوف که وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم هست، در صفت که مقام رسالت هست حصر شده است. شاید برای کسی این اشکال پیش بیاد، مگر شأن وجود مقدس پیامبر فقط مقام رسالت هست که خدا اینجا پیامبر رو حصر کرده در مقام رسالت؟ چون بنابر اعتقاد امامیه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام هم شأن نبوت دارن، هم مقام رسالت، هم مقام امامت، هم مقام ولایت. غیر از این شؤون حضرت صاحب مقام عصمت هم هستند، مقام علم به غیب هم دارن باذن الله، علم لدنی دارن باذن الله، خدا بهشون عنایت فرموده است و قلوب هم نیست، جایی که خداوند نسبت به اون عالم که نامش خضر هستش در زمان موسی خدا میفرماید و علمناه، ما یادش دادیم و عالمش کردیم، یعنی علم لدنی در اختیارش قرار دادیم، این علم رو خداوند در اختیار پیامبر هم میتونه قرار بده. قرار از این که اینجایی که وجود مقدس خداوند حصر میکند موصوف رو در صفت، خاتم الانبیا رو در مقام رسالت، اولا حصر حصر موصوف در صفت هستش، در این شکی نیست. اما چرا اینجا حصر اتفاق میفته برای پیامبر فقط در صفتی که مقام رسالته، با وجود مقامات و شؤون دیگر برای پیامبر؟ اینجا با توجه به ذهنیت مخاطب هستش که ما بهش خواهیم رسید، که خود حصر بنابر اعتبار دیگر به حصر حقیقی و حصر اضافی و نسبی تقسیم میشه، که این مورد از موارد حصر اضافی یا نسبی هستش. اینجا چون مخاطب بر این باور است که پیامبر نمی میرد و کشته نمی شود و اگر احیانا بمیرد یا کشته شود شریعت و رسالت و نبوتش هم تمام می شود، چون مخاطب همچین ذهنیت غلطی داره، وجود مقدس خداوند حصر می کند رسول الله رو در شأن رسالت تا ذهنیت غلط مخاطب رو از بین ببرد. این آیه یکی از آیاتی است که در بحث ارتداد برای جامعه اسلامی در زمان حیات طیبه پیامبر مورد بحث واقع شده. آیه از آیاتی است که در جنگ احد مطرح شده، جایی که شایعه بر این شد که وجود مقدس پیامبر از بین رفتن، عده‌ای همونجا تسلیم شرک شدن و مشرک شدن، پیامبر و آیینش رو گذاشتن کنار. خدا برای اینکه این ذهنیت باطل و غلط رو بیاد برداره و از بین ببره، اینشونین میفرماید: اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول ادخلت من قبله رسول افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. پس در اینجا ما داریم حصر موصوف در صفت رو، حصر موصوف در صفت. در این آیه شریفه چه حصری اتفاق افتاده است؟ ما باید بررسی کنیم. انما از ادات حصر هست یا نه؟ باید بررسی کنیم. تا اینجا ما فقط خواستیم بگیم که لغویین و بیانیین اهل تسنن و جامعه اسلامی، چه شیعه چه غیر شیعه، از روز اول تا به الان برای حصر مواردی رو دارند. یکی از موارد حصر کلمه انما هست. خود حصر در جمله حصر صفت در موصوف میتواند بوده باشد یا حصر موصوف در صفت. اما یک طریق دیگر حصر، یک تقسیم دیگر حصر هست، تقسیم شده به حصر اضافی و حصر حقیقی. حصر حقیقی اونی هستش که تمام محصور در محصورون فیه جمع شده باشه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما در جمله‌ای که حصر داریم، محصور داریم، محصورون فیه هم داریم. اگر که محصور تمامش به نحو کمال فقط خاص محصورون فیه بوده باشد، به این میگن حصر حقیقی، مثل لا اله الا الله. تمام شأن الوهیت بدون کم و زیاد، تمام شأن الوهیت برای خداونده، برای خداوند است، لا اله الا الله. یا در آیه شریفه سوره کهف خداوند میفهمد انما الهکم اله واحد، انما الهکم اله واحد، همون لا اله الا الله هستش. اونجا نفی و استثناء، اینجا همون استثناء با کلمه انما آمده، با کلمه انما آمده، انما الهکم اله واحد، یعنی تمام مقام الوهیت برای خداونده، برای غیر خداوند نیست. اینو بهش میگن حصر حقیقی، تمام محصور برای محصورون فیه هستش بدون کم و زیاد. اما اگر حصر حصر نسبی یا اضافی باشه، در جایی که ما حصر نسبی و اضافی داریم، تمام محصور به تمامه و کماله برای محصورون فیه یا محصورون علیه نیستش. ما در اینجا با توجه به این مطلبی که الان میخواییم بیان بکنیم، از حصر داریم استفاده میکنیم. مثلا ما میخواییم بگیم که همون آیه شریفه که در قبل بیان کردیم، و ما محمدون صلی الله علیه و آله و سلم الا رسولون، ما حصر کردیم حضرت رسول رو در مقام رسالت. چون ذهنیت غلط در مخاطب ما واقع شده که پیامبر نمی‌میرد، لا یقتل ولا یموت، به خاطر ابطال اون ذهنیت باطل ما از این حصر داریم استفاده می‌کنیم. اما سوال در این است که آیا اولا شأن پیامبر فقط مقام رسالته یا شؤون دیگر هم هست؟ قطعا پیامبر صاحب شؤون دیگر هم هست. پس ما در اینجا نیامده ایم حصر حقیقی استفاده کنیم که تنها و تنها موصوف خودمون رو که رسول الله هست در صفت که همون شأن رسالت هست خلاصه کنیم. نه، چون پیامبر دارای شؤون دیگر هم هست. به خاطر ابطال ذهنیت باطلی که در ذهن مخاطب هست، خداوند از حصر اضافی یا نسبی در اینجا استفاده کرده است. پس ما در لغت عرب، در جملات عرب، در ادبیات فصیح عرب، در متون آیات شریفه قرآن هم حصر حقیقی داریم، هم حصر اضافی داریم. همینی که به حساب طرق حصر مختلف هستش، هم حصر موصوف در صفت، هم حصر صفت در موصوف، تمام این موارد هست. اما آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، از کدوم حصر خدا در این آیه استفاده کرده؟ شما مدعی شدید که انما دلالت بر حصر دارد. خب باید بیان بشه کلمات لغویین و اصولیین اهل سنت و بزرگان از اهل اسلام، از شیعه و غیر شیعه باید مطرح بشه که ورود به این بحث انشاءالله از جلسات آتی به حول قوه الهی خواهد بود. ما رو در جلسات آتیمون همراهی کنید برای بررسی دقیق تر آیه شریفه. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.